مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیام و بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین، به تراب مقدمه الفدا به نتولا و من عدای متبر. خب خاطرتون باشه دیروز هم عرض کردیم دیگه، توی این آیات ناظره به در واقع امر معروف و نهی از منکر که فعلا هم گفتیم مدخل بحثمون استخراج حکم نبود، بیشتر شناسایی ماهیت در واقع فریضتین بود و اینکه از منظر شارع قانونگذار امر معروف دقیقا چیه و شامل چه مراحل چه مراتبی و امثال اینها میشه. با این نگاه یه دور در واقع آیات رو بر اساس ترتیب نزولش که گفتیم مبنای ما هم در تفسیر، تفسیر تنزیلی نیست و شأن نزول و ترتیب نزول رو مدخلیتی برای تفسیرش قائل نیستیم، برخلاف محمد عابد الجابری یا برخلاف نمونه ایرانی این جریان که مرحومای معرفت و شاگردای معرفت رو انداختن، به خصوص تفسیر گام به گام با وحی آی بهجت پور، برخلاف اونها که اینو مدخلیت میدن به در تفسیر، ما اینو مدخلیت در تفسیر ندادیم. اما عرض کردیم چی؟ این برای فهم تفصیل سنت رسول اکرم کمک میکنه و نحوه جامعه سازی و نحوه مدیریت اجتماعی رسول اکرم رو ما بر اساس ترتیب نزولی که حالا خیلی هم قطعیت نمیخواد دیگه، ولو سلام و طلا با یه بفهم خواست، ولو با یه زن در واقع اطمینانی هم این ترتیب نزول رو بتونیم احراز بکنیم، این ترتیب نزول کمک میکنه برای فهم در واقع تفصیل سنت، ولو که حالا یه درصدی از ضریب خطا هم توی این ترتیب نزول ها باشه و اختلافایی هم که توی این ترتیب نزول ها هست جزئی البته، چون غالبش مشهوره، یعنی غالب این ترتیب نزول ها مشهوره، ولی اگه یه جاهایی هم اختلافاتی باشه توی این ترتیب نزول ها آسیبی به این تحلیل نمیرسونه، چون اینا رو دیگه به عنوان قرینه، به عنوان در واقع ظن اطمینانی داریم برای تفصیل اون سنت رفتاری پیامبر داریم در واقع انجام میدیم. از این جهت گفتیم این ترتیب نزول میتونه کمک حال باشه، البته یه جاهایی هم میتونه قرائنی رو برای فهم آیات به دست بده، البته اینم باز نفی نمیکنه. اون نگاه مطلق گرایانه آقایون رو خیلی قبول نداریم، ولی اینکه حالا فعل جمله در ترتیب نزول ها یا در شأن نزول ها قرائنی میشود پیدا کرد که باعث فهم بهتر آیات بشه، اینم منکر نیستیم، کما اینکه بزرگان مثل سلام طباطبایی اینام به جایی از همین استفاده کردن، یعنی جایی که قرینه ساز باشه و ظهور ساز باشه حتی در تفسیر هم کارایی داره. اما اینجور هم نیست که دیگه ما بدون این ترتیب نزول دیگه ظهور قرآن کلا اجمال داره و تعطیل تفسیرمون رو نمیتونیم یه تفسیر بفهمیم و اینم از اون ور افراط قضیه. حالا بر اساس این ترتیب نزول رفتیم جلو، سور مکی تمام شد، سور مدنی رو هم تقریبا در واقع بحثاشو انجام دادیم تا رسیدیم به در واقع این سوره، اگه اشتباه نکنم، حشر و نصر و نور. حالا توی سوره حشر و نصر نکته خاصی که مرتبط بشه به در واقع مستقیم مرتبط بشه به بحث فریضتین و بحث نظام مثلا فرهنگی جامعه و اینا نیست، اما کم و بیش تو سوره نصر اون فتح مطلق میتونه یک کمک کننده باشه، با این قرینه که خب این صفتی که در قرآن برای پیامبر اکرم مطرح شده، فتح قریب و فتح مبین و فتح مطلق، این نکتهش مهمه که فتح مطلق رو به چی نسبت داده؟ به تربیت نفوس و انسان سازی نسبت داده. دقت کردید شد؟ فتح قریب مثلا اون فتحیه که در جنگ بدر هست، فتح مبین فتحیه که در فتح مکه است و تسلیم بدون خونریزی کل مشرکین مکه و اینا، درست شد؟ فتح مبینی بود برای پیامبر اکرم، ولی فتح مطلقی که در اواخر سور مدنی هم نازل شده، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دقیقه چه داشته؟ این فتح مطلق فتح قلوب فتح در واقع انسان هاست و ساخت اون تربیتی انسان هاست که از امام رضوان الله علیه هم توی انقلاب اسلامی همین تعبیر رو دارن که فتح الفتوح انقلاب اسلامی ما ساخت این آدم هاست. و الله حالا اینکه طاغوت رو بندازیم بیرون یا مثلا امریکا رو چه میدونم دماغش رو خاکمالی کنیم و اینا ممکنه فتح قری، فتح مبید و افسار اینا باشه، ولی اون فتح الفتوح انقلاب اسلامی ساخت این در واقع آدم هاییه که به تعبیر خود از امام یک شب راه صد ساله رو میپیمایند و همچون منی در انانیت و نهنانیت هنوز گوته برم و اینا پیامای امام تو منشور روحانیت نسبت به شهدای حوض و روحانیت، آنهایی که رساله عملیه خود رو با خون خودشون امضا کردند و اینا اولا رو داشت بگو. حالا بالاخره پس این فتح مطلق هم از جهت اون تربیت انسان و اون در واقع فوج گرویدن به در واقع مکتب اسلام و اینها به عنوان حداقل اون غایت الغایات این نظامات اجتماعی اسلام میشه در نظر گرفته بشه. یعنی کل این تشکیلات و کل این ساختار و سازها و نظامات و امثال اینها برای رسیدن به این فتح مطلق است. دقیق کرد چه داشت؟ خب نه با انقلابی کردن که گفتم از امام تو انقلاب هم فتح الفتوح این در نظر میگرفتن، یعنی اون فتح نهایی تربیت انسان ها بود. درست شد؟ حالا بیشتر از این اتفاقی ازش دید ایله باید امام فقط لحظ کرد. خب این در سوره نصر که اون فتح مطلق پیامبر اینجا اشاره شده، یه تعبیری هم تو سوره نور داریم، اینم باز تا حدی مرتبط. خب مستند نرید دیگه سوره نور امروز هم خیلی داستان و نمیخوام واردش بشم، بحث خلاصه حدود و تعذیراتی که ناظر به مسائل جنسی و حالا اختلاط و زنا و امثال اینها مطرح شده در ابتدا و اون بحث رمی به زنا و اینا داستاناش در واقع مطرح شده، بحث لعان و امثال اینها حکمش مطرح شده. توی این فضا میره جلو میرسونه کار رو به اینجا که خلاصه آره ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم. باز در برابر نظام امر معروف و نهی از منکر این دوگانه‌ایه که خیلی از آیات پرتکرار بیان شده بود دیگه، مقابل امر معروف و نهی از منکر اشاعه فحشا، یعنی دوگانه‌ای که در واقع قرآن پررنگ داره تاکید می‌کنه تو خیلی از سوره‌های قبلی مونم حداقل تو سوره‌های مدنی خیلی پررنگ بود، این دوگانه است. میگه که خلاص آره ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. روشنه دیگه، کسانی که دوست دارن که خلاص این در واقع فحشا و این حالا به تعبیری مثلا کارهای زشت و مثلا البته یه خورده بالاتر از زشته دیگه، یعنی نمیدونم تو فارسی نداریم یه جوری مثلا کارهای خیلی زننده، خیلی مثلا مستحجن، یعنی از صرف زشت یه مقدار بیشتر این تعبیر اشاعه فحشا یه مقدار بالاتر از اون قضیه است. ولی حالا این کارهای امثال مثلا مستحجن و کارهای زشت و اینها رو بخوان در بین جامعه اسلامی رواجش بدن، یعنی ببین فقط بحث عملش نیست، ترویجشه، اشاعشه. یعنی همونطوری که مثلا امر معروف و نهی از منکر وظیفش اصلاح ساختارهای اجتماعی بود، مقابل این اصلاح ساختار اجتماعی میشه افساد اجتماعی. درست شد؟ اصلاح و افساد، حل امر معروف یا از اونور امر به منکر. درست شد؟ نهی از منکر یا امر به منکر، اشاعه منکر. خب اینا اون دوگانه هایی که مکرر تو آیات قبلی هم بود. از اینا ما بعدا میخواییم نکته در بیاریم، یعنی از تمام این دوگانه ها میخواییم در بیاریم که واقعا امر به نهی از منکر یه نظامواره اجتماعیه، فقط یه فریضه فرعی فقهی صرف بهش نگاه نکنید. دقیق کرد چه شد؟ یه فریضه مثلا عبادی صرف بهش نگاه نکنید، این قرار است نظامات و سازهای اجتماعی روش سوار بشه و ساخته بشه. دقیق کرد چه بشه؟ خب پس این الذين يحبون ان تشيء الفاحشه فالذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. این في دنیاش هم جالبه، درست شد؟ از باب همون سنن دیگه، سنن الهی و سنن تاریخی، که اولین ثمره اشاعه فحشا یا افساد فلعر تو دنیا خودشون نشون میده، تو دنیا چی نشون میده؟ تو دنیا خود به هم ریختن نظم اجتماعی، خود به هم ریختن سازه‌های اجتماعی. درسته؟ خود همین عواقبش اول تو دنیا در میاد، بعد حالا تو آخرت عذابم داره و عذاب علیمم داره و این حرفا. درسته؟ اینم باز مکرر تو آیات قبلی بحث کردیم که اولین در واقع اثر ترک فریضته، درست شد، تو خود دنیاست. هم تو آیات این بود، هم مفصل تو روایات هم میاد که نتیجه ترک امر نهی اینه که شرار بر شما مسلط میشه. تو روایات نبوی هم هست، حالا میرسیم جلو.
برای کسایی که
برای همین یعنی کسی که اشاره فحشا میکنه، اولین ثمره اشاره فحشاش تو دنیا به خودش میرسه. تو دنیا چی برسه به؟ نه عذاب چی میشه؟ همین تعیین عذاب میخوایم دیگه. تعیین عذاب همینه که این نظم اجتماعیتون به هم میخوره، به خودت هم ظلم میشه، بر خودت هم خیرات دیگه نمیرسه. و تو خود دنیا، حالا فارغ از جهنمش و عقابش، نه توهمش. بعد میرسه جلوتر، آیه 21 بیشتر محل بحثم بود، این آیه که خوندم آیه 19. بعد الذین یحبون ان تشیع الفاحشه ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم آیه 20 تا میرسه به آیه 21. یا ایها الذین آمنوا، حالا خطاب برمیگرده به مؤمنین، یعنی اونا دوست دارن اشاعه فحشا بکنن. حالا از این ور، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیاطین، خطوات شیطان رو بخوام، خطوات شیطان، و من یتبع خطوات شیطان فانه یامر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. درست شد؟ اینجا هم باز با تعبیر یامر بالفحشاء به شیطان و کسی که خطوات شیطان رو داره پیگیری میکنه، تبعیت میکنه، نسبت داده شده. درست شد؟ پس تو ادامه همون اشاعه به فحشا و امر به فحشاست، کسانی که پیروی کردن از شیطان، و حالا امر به مؤمنینه که شما این کار نکنید، شما لا تتبعوا خطوات الشیاطین. درست شد؟ که دیگه حالا مفصله جلوتر، پس بس همون رمی محسنات و اینها رو مطرح میکنن و بعد هم نکات مهمی دارن که الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون لطیبات اولایکم و برمون. حالا از اینجا نکاتی در میارن دیگه برای فلسفه های حجاب و اینا، خواستید این بحثای آقای بهجت‌پور و اینا رو دنبال کنید، ایشون تحلیلی دارن از شأن حجاب و اینا بر اساس همین تفسیر تنزیلی یا بر اساس همین ترتیب نزول آیات و اینها. ایشون مصرن که ما به در واقع مخالفین و نمیدونم غیر اهل کتاب و حتی اونایی که جهر به سوء دارن، جهر به فحشا دارن، اصلا نباید حجاب رو اجباری کنیم، چون حجاب حرمت برای زن مؤمنه است. درست شد؟ وقتی حجاب رو اجباری میکنید برای غیر محترمه ها، حجاب از حرمت میفته. بهشون تحلیلی دارن، اصلا فلسفه حجاب اجباری جمهوری اسلامی رو به شدت نقد میکنن. دقیق کردیم اساس همین آیات میگه الخبیثات للخبیثون حل و طیبات للطیبون. و شما وقتی این حجاب رو آوردی اینجوری عمومیش کردی با الزام، این مرزها خورده به هم.
شما خیلی
سوال. حالا اینش دیگه از آقای بهجت‌پور فکری کنید. من فقط خواستم ارجاع بدم هر چی تحلیلی در مورد این آیات هست. خب؟
همیشه این سری مفاهیم پیش‌فرض گرفتید، شر، خبیث.
آره قبول دارم، همه اینا جای کار داره. متوجه شدم.
آره.
قطعاً. قبول دارم شما، قطعا قبول دارم شما داره کار میخواد، ولی خب الان دیگه موقعش نیست. آره قبول دارم، یعنی از منظر فلسفه اخلاق و از منظر فلسفه زیبایی شناسی و از منظر مثلا بحثای پدیدارشناسی و اینا خب حقیقتا خیلی سیالن، خیلی متغیرن، اینا رو میفهمم کاملا. خب ولی فعلا دغدغمون چیه؟ دغدغمون اینه که اون سازه قرآنی ماجرا رو بتونیم به دست بیاریم. ابتداعا قرآنی هم که میگم، یعنی بر اساس همون درک اولی از ظهورات اولی این آیات. خب
مثلا الان من بله یک
بله
دیگه شر رو یک مدل دیگه میفهمم،
کاملا
میدونم شر رو یک مدل دیگه میفهمم.
بله بحثای بعدیش میشه دیگه. چشم، قبول دارم. فعلا میخوام همین عرض کنم که شما این سازه و ساختاری رو از ظواهر اولیه قرآن فعلا به دست بگیریم که آقا اصول محکماتش اینه، مثلا بعد حالا تو لایه اجرا و تو لایه مثلا تفاهم سازی و تو لایه مثلا تبدیلش به قانون و تبدیلش به هنجار اجتماعی و اینا دقیقاً بحث شما مطرحه، واقعا مطرحه و واقعا اونجا باید رسیدگی بشه، قبول دارم، ولی اینا دیگه میره توی قله بعدیش که مثلا شما می‌خواید اینو هنجار سازی کنی، تبدیلش کنی به گفتمان عمومی یا تبدیلش کنی به قانون حاکمیتی و اونجا به تفاهم نیاز داری، به اقناع عمومی نیاز داری، مثلا میشتم عرض می‌کنم اون مراحل قبول دارم، ولی فعلا اون سازه قرآنی ماجر اصلا در نیامده. آخر ببین من می‌خوام بگم خیلی پیشا این مراحلیم هنوز خیلی از شما فریضه اینو فقط داری میگه هر معروف بکن اگه نکنی میبرن جهنم و هیچ اثری برای دنیا، اثری برای جامعه، برای فریضه این قائل نیست فقه تو. این خیلی ما قبل نقده الان مقواز الان فیلم هم نیست از سلاریوی نداره اصلا. خب حالا با کلاش رو که اینو تبدیلش کنیم به یه چیزکی، بعد حالا بریم تو پلای بعدیش ببینیم چیزی در میاد یا نه دیگه. خب اینم تقریبا تو این فضاست که دیگه حالا آیت بعدیش که دیگه آیه 31 و اینا دیگه اوج بحثای امروز دیگه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. چرا چادر میکنی سر اولا؟ خب به مؤمنین بگید یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک از کال لهم و اینا. البته از اون ورش هم داری و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن. مکمل هم دیگه باید دیده بشه اینا، حالا بحثش مفصله دیگه اگر یه دوره ای فرصت شد بحث عفاف، حیا، حجاب، پوشش در قرآن رو بحث کنیم یا تو جا
بحث کنیم.
یه کتابی داره، یه کتابی داره فکرم سیاست‌گذاری فرهنگی بر اساس سیاست‌گذاری فرهنگی مقوله حجاب بر اساس تفسیر تنزیلی قرآنی کردیم. کتاب آره مؤسسه خودشون چاپ کرده و هست. خب بعدش هم که بحث ازدواج دیگه، یعنی اگه میخواید این ارزش ها جا بیفته و اینکه اول ایام آمن کن حالا، یعنی برای اینکه این بحث ها اجرایی شدنش و هنجار شدنش تو جامعه درست شه و اینکه اول ایام آمن کن و صالح من عباده کن و امان کن این یکون و فقرها یقنه امال الله فل فضله ولی از طعف فل لذینه لا یجدونه نکاح درست شد که دیگه روشن سرجش باید بحث کنیم و دیگه تقریبا نکته خاصی تو این سوره نیست، بریم سوره بعد. خب سیاست گذاری مقوله حجاب آینه. خب حالا پس تعبیر شده سیر فرنگ سازی پوشش است. آره کتاب خوبیه، حالا قابل استفاده است، هرچند گفتم منتقد سیاست حجاب اجباری هن اما قابل تحمله بالاخره نکاتش. خب سوره بعدی که به ترتیب نزول حالا بر اساس همین ترتیب مشهور نازل شده سوره حج، بعد از سوره نور سوره حج و خب طبیعتا روشنه دیگه که اکثر آیات هم ناظر به همین احکام در واقع حج بیان شده، ولی ذیل این یه چند تا آیه است که به نظر می ساره مرتبط به این بحث فرهنگی ماست. اولین نکتش خود بار فرهنگی خود مقوله حج که خب خیلی جای بحث داره و ما کمتر روش کار کردیم، موضوع بحثمون هم نیست، ولی خب اشاره بخوام بکنم حج به شدت ابعاد فرهنگی اجتماعی داره برخلاف ذهنیت رائج که صرفاً یه نگاه عبادی توقیفی محض بهش داریم. حقیقت حج واقعاً هم ابعاد نمادین و سمبولیک و خیلی آره اسطوره‌ای داره برامون، اسطوره‌ای با بار مثبت عرض میکنم نه با بار منفی، نماد، سمبول و اسطوره هم میتونه بار ارزشی مثبت داشته باشه هم میتونه بار ارزشی منفی داشته باشه. خب ما فعلا با بار ارزشی مثبتش داریم عرض بریم. مثلا فرض با حجاب سمبوله، یعنی بیش از این که حجاب ابزاری باشد برای کنترل شهوت عمومی جامعه، حجاب سمبوله برای هویت زن و کرامت زن. درسته تو ادبیات امام و رهبری حجاب اینجوری خونده میشه، ولی تو ادبیات در واقع فقهی رایج ما فقط آره دیگه کنترل شد. میخوام بگم این ارزش سمبولیک و نمادین ماجرا هم مهمه. این که اصلا آقا میگه من از در واقع قانون حجاب دست بر نمیدارم، اینو شما فقط از منظر اون فقهی محض نگاه نکنید. این ارزش نمادین و سمبولیک داره برای هویت زن و کرامت زن. بله بله اونی که قبول دارم. نه اونجا که نه درست آخه نه همین سوال همین نه 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 سوال همینه دیگه که الان حرام اجتماعی رو صرفا با اون رویکرد فقهی محض میخوای تحلیل کنی، یا حرام اجتماعی یعنی همین که هویت زن و کرامت زن به هم بخوره به شکل ساختاری تو جامعه؟ نه چرا، خب باید کاملشو بذارید، خب نظامشو باید ببینید، خب نظامشو ببینید دیگه. یعنی وقتی نظام ارزشی نگاه این به مسئله حجاب هویت دادن به زنه و کرامت به زنه و اتفاقا از این منظر حضور اجتماعی زنه، درست شد؟ حضور اجتماعی زنه. خب این نظام نه قانون ولش کن، قانون که خب دست آقا نیست، قانون یه چیز مصوبه مجلس خرابش کردن رفته. من تو قانون که خود آقا ممکنه نقد داشته باشه، از خود قانون گذاریش بگی تا حوزه اجراش، اما سیاست کلانشو دارم میگم. این سیاست کلان جمهوری اسلامی در مقوله حجاب رقابت با ارزش نمادین زنیست که توی در واقع جامعه اسلامی بهش میده، و از اون ور زن مدرن اروپایی شده و غربی شده یک کالا شده است. دیگه حالا شرچ بذاری بذاری ولی بحث دارن آخه. ببین آقا بحث داره، یعنی هویت حقیقی زن آقا رو بخونیم. دقیق که جده شد خود همین جلسه ای که در مورد چی بود پیشرفت الگو اسلامی رو پیشرفت، جلساتی بود، سه جلساتی بود، یه جلسهش در مورد زن و خانواده بود اگه یادتون باشه، جلسه سومش اگه اشتباه نکنم، بعد از عدالت و بعد از خود الگو اسلامی ایرانی پیشرفت مقوله زن و خانواده رو بحث کردن، چهارمیش هم که شد آزادی فکر کنم، پنجمیش قبول دموکراسی باشه که دیگه خورد به دولت کریمه آقای روحانی تموم شد. یعنی افقهای تمدنی اسلامی تکش. بعد ولی آره اونجا توی اون بحث خانواده و زن اونجا دقیقاً ادبیاتشون همین، همون جمله مشهوری که دارن که ما باید سر دست بگیریم ارزش زن و هویت زن رو و ما مدعی غرب بشیم. دقیق کرد حجاب رو اینجوری ببینید، یعنی حجاب یه پازلی از این، یه تیکه‌ای از این پازل کلانه تو نگاه امام و رهبری. خب اما این کار تو فقه سنتی ما اینو تعقلش میدن به نمیدونم جلوگیری از شهوت مرد و همسایینا. حالا برای سمبول داشتم مثال میزدم، حالا سمبول حجاب یه ارزش نمادین سمبولیک جدی داره، پایگاهش برمیگرده به کرامت زن، برمیگرده به هویت زن، و اتفاقا از این منظر هویت و کرامتی که اتفاقا حضور اجتماعی فراهم میشه برش. این چی؟ یعنی الان مثلا فرض کنید بعد از انقلاب اسلامی آمار زنان باسوادمون از 30% رسیده به 92 مثلا چند درصد، 93-94%. اگه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و همین قابل نیمبند حجاب نبود، آمار سواد زنان ما توی این جامعه سنتی مذهبی ما اینقدر افزایش پیدا میکرد؟ یعنی واقعا با همین مقوله حجابه که جامعه سنتی ما اومده سواد زنان اینجور ترویج کرده دیگه؟ اگه حجاب نبود که این در نمیومد که اصلا متوجه. یا مثلا فرض از اون ورش الان مثلا آمار متخصصین زن ما، درصد مطالعات تکمیلی مثلا رشته‌های تکمیلی زن ما مثلا از ارشد بگیرید تا دکترا و همه اینا هم حضور اجتماعی و نقش. آره واقعا اگه قانون حجاب نبود جامعه سنتی شما یه دونه دختره میذاشت برن راهنمایی درس بخونن، از پنجم ابتدایی بالاتر اگه عمرن زنان مذهبی ما درس میخوند. حالا زنان مدرن رو کار ندارم که حالا اونم باز درصد میخواد، ببینیم چند درصد جامعه هم مدرن میشد که از سنت های مذهبی و پدر و برادر غیرتی و اینا دست برداره. بگم این صفر و صدی هم نمی، واقعا آورده داره قانون حجاب با همه قصر و قصور و تقصیراتش دارم میگم، و با همه قصر و قصور و تقصیری که ما تو قانون حجاب داریم، قانون حجاب تو 37-38 سال بعد از دهه 60 ما واقعا کارکرد داشته. حالا من خودم خود صحبت حالا صحبت میکنیم باشه. خب بگذاریم، اما حج رو داشتم عرض میکردم که حج خیلی از این شعائرش و خیلی از این مناسکی در حج هست، دقیقا همین ارزش‌های نمادین سمبولیک اجتماعی و فرهنگی توش پررنگ. شاید به خاطر همین قضیه هم هست که ابتدای همین آیات با این تعبیر شروع شده که پیدا بکنم. آره، با این تعبیر شروع شده که آره، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم اذ بعد و تا آخر. این تعبیر که خلاصه يصدون عن سبيل الله رو آورده ابتدای ماجرا، یعنی حج از این ور راهیه برای رسیدن به در واقع سبیل الله و بله همون دیگه، یعنی مشرکینی که صد سبیل کردند از در واقع حج، اونها رو داره میگه که ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله، درست شد؟ ولی از این ور خود حج داره مسیری به سمت او باز میکنه دیگه، درست شد؟ تا حالا میگم تو همه مناسک و شعائر حج هم نگاه بکنید، این ارزش نمادین و سمبولیک رو برای ذکر الله و برای وصول به خدا متعال و اینها رو داره که خب مفصل میشه روش بحث کرد، فعلا بحثی نداریم. به خصوص این که حالا توی ابعاد تاریخی و اجتماعی هم به شدت تمدنی بوده دیگه، یعنی خود مقوله حج به شدت تألیف قلوب و به شدت در واقع اخوت و مواسات و به شدت دید و بازدید مسلمین از اقصی نقاط عالم توی یه بازه مشخص و محدود، یه اجتماع عظیم این شکلی، قطعا ابعاد تمدنی جدی داره که حالا توی پیام‌های هست امام در مورد حج و پیام‌های هست آقا در مورد حج، این خط نگاه اجتماعی و تمدنی رو قشنگ میشه تحلیل کرد. این اگر یه کسی حال و سره داشته باشه اینو تبدیل کنه به یه پژوهشی، پایان‌نامه یه چیزی، چیز خوبی از توش در میاد که اصلا اون انعکاس نگاه اجتماعی و تمدنی در واقع حالا عقلانیت انقلاب اسلامی تو مقوله حج که با محوریت همین پیام‌های هست امام از قبل از پیروزی انقلاب دیگه، امام از سال 48-49 پیام حج داره، پیام به کنگره حج داره، تو خود انقلاب هم که 10 سال کامل پیام میدادن، بعدم که از واقع تو این 30 و چند سال پیام‌هاشون هست دیگه، خود پیام‌های اینها دلالت شناسی بشه و یه الگوریتمی پیدا کنه، این مفاهیم و چارچوب مفهوم پیدا کنه، خیلی جدی میتونه در واقع آره کمک بکنه به برداشت اجتماعی و تمدنی از حج. و حداقل عرض کردم دیگه این نگاه صرفاً عبادی و اینها رو یه مقدار بکاهه در واقع. خب حالا این تیکه رو داشته باشید، فرصت گذشت با اینکه تفسیرم برسیم شروع کنیم. یه بخشی از این آیات اواخر سوره حج باقی مونده، اگر فرصت شد فردا انشالله دنبال میکنیم دیگه. بعد از سوره حج هم که بر اساس ترتیب نزول سوره منافقون رو داریم، مجادله رو داریم، حجرات رو داریم، تحریم رو داریم، جمعه رو داریم، اینا دیگه حالا ترتیبی که انشاءالله فردا اگر نکاتی باشه عرض می‌کنم. و صلی الله علی محمد.
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.